بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائهم أجمعين. وأن في اللهف إلى جودك والرضا بغضائك عوضا من منع الباخلين ومندوحة عما في أيدي المستأثرين. در شبهای گذشته صحبت راجع به این بود که علت این عبارت و کلمه‌ای که امام سجاد علیه السلام در اینجا به کار بردند که رجوع و اقبال و تقاضای جود پروردگار را با نابه، ناده و انابه و احساس تذلل مطرح کردند، علتش چیست و اینکه انسان در مقام اقبال بر جود و بخشش پروردگار و تقاضای نعمت از پروردگار، نعمت در هر زمینه ای، در زمینه مسائل زندگی، در زمینه مسائل زندگی اخروی، در زمینه درخواست علم و رزق حیات معنوی، در این گونه مطالب انسان باید حالتش حالت انابه باشه و این نه به این معنایی است که در هر جا انسان باید گریه کنه و ناله داشته باشه و اینها، نه، این حالت انابه و حالت تذلل صور مختلفی دارد، صورش صور مختلف است و انسان باید این حالت را در وجود خودش حفظ کند. حالا گاهی از اوقات به صورت ناله و انابه، یعنی به صورت ناله و بکا و حنین در میاد، گاهی از اوقات هم نه، به این صورت نیست. این صورت ممکن است برای انسان در خیلی از اوقات پیدا نشه و دیشب عرض شد بعضی از افراد که اینا میرن برای زیارات تصورشون بر این است که حتما باید در زیارت حالت گریه داشته باشن. اگر کسی فرض کنید که بره زیارت سید الشهدا و گریه نکنه، زیارتش قبول نیست. ما دیدن یه فرد زائر رفته بودیم و خیلی از سفرش حالتش مبتهج بود و اینها، و مخصوصاً از زیارتی که کرده بود در کربلا، و می گفت ما از وقتی که وارد کربلا شدیم تا وقتی که خارج شدیم این گریه از چشم ما خشک نشد. و از این نقطه نظر می خواست این حال خودش را که در اون موقع پیدا شده بود براش در این وضعیت، میخواست بر اون جنبه حادی که در نجف من باب مثال برای او پیدا شده که عادی بوده ترجیح بده و حالا بیاد و کم کم در اون موقعیت امام و در اون مقام امام در او بیاد تصرف کنه و او رو بیاد یه قدری عرض کنم که جاها رو عوض کنه و یه همچین مسائلی. غافل از این که این حال بکا برای شما بود، شاید برای دیگری نباشه، و اینی که حالا چون برای شما در کربلا حال بکا پیدا شده، دلیل بر این است که امام حسین از امیرالمومنین بالاتر. نه، اولا در صغرا حرفه، بعد دومم در کبرای قضیه. حالا چون اون حال برای شما در کربلاست، این چه ارتباطی داره به این که بعد امام حسین مقامش از امیر بالاتر باشه چون حال شما در کربلا بهتر؟ انسان نباید یک سو نگر باشه. خود امیرالمومنین علیه السلام هم جنبه بکار اون حضرت خیلی قوی بود در شبها و هم جنبه بشاشیت اون حضرت در روزها، به طوری که اون دومی در مقام تنقید از امیرالمومنین علیه السلام میگفت رجلان دعابه، یعنی خیلی میخنده، خیلی شوخی میکنه. حاکم که نباید با مردم شوخی کنه، حاکم باید مثل مربای آلو همش فقط اخم بکنه و اگر یه لبخندی بر لبانش بیاید از حکومت این خلع میشه. نه، این حکومت حکومت الهی نیست که شخص حاکم اخم بکنه، شخص حاکم خودش را جلوی مردم بگیرد. همونطوری که دیشب عرض کردیم، در خلوت با نزدیکان و با ندیمان تا اذان صبح به گفتن حرفهای لغو و لهو و لعب و خنده بگذراند، اما وقتی که فردا میخواد سخنرانی بکند همش اخم بکنه و گویی اصلا خدا به او خنده یاد نداده. این حاکم نیست. حاکم اون کسی است که ظاهر و باطنش یکی. همونطوری که میگه میخنده در خلوت، با مردمم میخنده و این خندیدن را برای خودش منقصتی نمیبینه. چه اشکال داره آدم با مردمم بخنده، با مردمم شوخی کنه؟ چه اشکاله؟ مگر این مردم خلق خدا نیستن؟ مگر این مردم به همون کیفیت و ارتباط که با سایرین هست با اونها نباید برخورد بشه؟ چرا؟ یه روز در خدمت مرحوم آقا با مرحوم آقای مطهری ما جای رفته بودیم در یک مجلسی، نهار دعوت داشتیم در منزل یکی از آقایان مراجع سابق که به رحمت خدا رفت. آدم خوبی بود، خدا رحمتش کنه. صحبت از یک شخصی به میان آمد، که چرا فلان کار را انجام نداده و بهتر است که این کار را انجام بده. یکی در اون مجلس بود که فعلا هم حیات داره، و امکان ندارد ایشونی که همچین کاری را بکنه با اون مقام جبروتیتش و با اون مقام هیمنه خودش. این اول منافات داره، امکان نداره این کار بکنه. حالا این جبروتیت خوبه، این جبروتیت، این یک صفت مستحسنی است که در یه شخص باشه و او را در تنگنای انانیت و خودمحوری محبوس کنه. وقتی درک اینجاست که انسان از جزئیت میخواد به کلیت برسه، این مسائل هی میاد انسان را به جزئیت دوباره گرفتار میکنه. کلیت، وحدت، صفت ثبوتیه پروردگار، جنبه عطوفت و جنبه رحمت و جنبه وساطت و جنبه بهجت نسبت به همه خلق. ما که نگفتیم که آقا فرض کنیم بیا به شمر و یزید بخند، به این مردم بیچاره، این مردم بنده خدا، این مردمی که همین مردمی که تو کوچه، خیابون، بازار، مسجد، حسینیه ها، اینها هستن دیگه، به اینها خندیدن، به اینها چه اشکالی داره؟ تبسم با این افراد چه اشکالی داره؟ چیزی از ما کم نمیشه. امیرالمؤمنین اشکالش چی بود؟ اشکالش این بود که به دو مردم میخنده، ایراد امیرالمؤمنین. اما اون عمر بر مستر ولو کنت فظا غلیظ القلب و به فضل من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. پیغمبر همش اینجوری که نمی کرد، پیغمبر می آمد و می گفت و می خندید و تبسم می کرد. فکان که احدنا فی ما بیننا، مثل یکی از ماها بود. اما ما چطور؟ ما میگیم می خندیم، صحبت می کنیم، شوخی می کنیم، میگیم صحبت می کنیم. پیغمبر هم همینطور، کان احد مننا. ای رسول ما، این حالت لینت و عطوفت و رحمت و گشایش که به تو داده شده، بر از ما داده شده، صفتی است که از جانب ما به تو افاضه شده. اگر تو آدم سخت و سنگ دل و عبوس بودی که کسی جلوی بشه تو جمع نمیشد، کسی به سمت تو جذب نمیشد، لنفضوا من حولک، از دور و بر می‌رفتن. بنابراین صفت گشایش، المؤمنا بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، این نکته. مؤمن بشاشیتش در صورتش، بشاشیتش در صورتش، خدا رحمت کنه، یکی از علما و بزرگان حوزه که به رحمت خدا رفته، مرحوم آیه مکاسب میگفته، نه خیر، ستوده، مرحوم آقای ستوده، من یه مقداری پیش ایشون مکاسب خونده بودم، البته یه فصل مختصر و خیلی نه، ایشون خیلی آدم شوخ و آدم فاضلی هم بود، آدم فاضل درس خونده، خدا رحمتش کنه، آدم متقی و تقوایی هم بود، خیلی آدم صافی بود، صاف روک، بیغند و غش. بله. در یکی از روزها که در درس هم خب به مناسبت اینکه خب خسته نشن طلاب اینا گاهگاه شوخی هم میکن و همین یه روز، البته من نبودم در اینجا ولی دیگران تعریف کردن، گفتن یه روز ما آمدیم دیدیم ایشون خیلی درس رو شروع کرد به گفتن و اینها و بعدم شوخی میکرد و صحبت میکرد. یکی از افراد گفتش که حاج آقا امروز خیلی سرحالی، خیلی شنگ بودی. والا چه عرض کنم، حرف او بود. گفت البته شاید همینطور باشه چون دیشب اهل بیت ما از دنیا رفت و الان جنازه در منزله، من آمدم. و اصلا کسی نفهمیدیم بنده خدا عیالش فوت کرده به جنازه تو خونه است. شاگردا بعد از درس بلند شدن و رفتن و خلاصه تشییع کردن و چه کردن. حالا بعضی هم اینطوریه و البته همونجور دیشب فوت کرد. البته بعد یه جمله دیگه گفت که او رو نمیگه. بله، مؤمن همیشه بشاشیتش و خوشروییش با مردمه ولی حزنش در قلبه. چرا حزنش در قلبه؟ چرا؟ چون همیشه خودش رو محتاج میبینه و کسی که خودش رو محتاج ببینه نمیشه قلبش محزون نباشه، نمیشه. کسی که خود را نیازمند نبیند نمیشه قلبش متوجه نباشه، نمیشه حالت تذلل و خشوع براش نباشه. یکی از دوستان مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه مرحوم حاج عبدالزهرای گرآبی بود، من کوچک بودم که ایشون رو میدیدم، هیچ مجلسی نبود همونطوری که خود مرحوم آقا در کتابشون نقل کردن که ایشون در اون مجلس گریه نکن و خیلی گریه میکرد و اصلا گریهش بند نمیاد. یکی از اقوام ما که هم انتصاب رحمی دارد از بعید و هم انتصاب سببی دارد، این از اصحار و دامادهای مرحوم پدر بزرگمون و جام و این خدا رحمتشون کنه بود، در یه مجلسی که ایشون آمده بود تهران در منزل همین ها جام و این در منزل ایشون بود، خب افراد بودن میرفتن، پدر اون داماد ایشون که ایشون هم از قم بود و از آقایان قم بود اتفاقا اون شب در تهران در آن مجلس حضور داشت. خب طبق معمول اونجا خب مجالسشون گاهی شعر میخوندن، گاهی دعا میخوندن، گاهی سم جوشن میخوندن، شروع کردن به دعا جوشن خوندن که گریه این رفت هوا. گریه چه گریه؟ وقتی تموم شد همین آقای پدر اصطلاح این داماد مرحوم حاجاموین که در اونجا بود رو کرد این مرد، این مردی که دیوانه است، آخه این دعای سماد کجاش گریه داره؟ این دیوانه است. میگه خدا یا تو اینی یا نورن نور یافونه، اون گریه نداره. حالا این شروع، خب این بنده خدا خبر نداره تو دل اون چه داره میگذره، چه آتشی در درون او ملتهب است که او را به این صورت ظاهر میکنه، خبر نداره. و این با این تعریفی که از او شده، یه شب مرحوم آقای حداد وقتی که او خیلی منقلب بود رو میکنه مرحوم آقا آسمان دو سه این حالتی رو که در عبدالزهرا حاج عبدالزهرا داریم میبینی ها 4000 مقابلش در قلب منه، منتها ظهور پیدا نمیکنه، بروز پیدا نمیکنه. 4000 برابرش در قلب منه، منتها من بروز نمیدم، من ظهور نمیدم. مقام جمع دیگه نگه میداره، خودشو نگه میداره، حفظ میکنه، نمیگذاره اون سر در اون بیرون بیافته و در دست هر اهل و نااهلی گرفتار بشه و بگن نگاه کنید چه حال خوشی دارد. نه، غیرت داره، اون حال رو برای خودش نگه میداره. اون آدمی که رنده، اون کسی که با محبوبش سر و سری داره، نمیذاره حالش برای دیگران فاش بشه. البته خب در بعضی مواقع غیر اختیاری است، غیر اختیاری که خب دیگه مطلب دیگری. لذا بزرگان سلوک و اولیاء طریق فرموده اند که ادای حال کسی را در آوردن این خلاف طریق، این مجازه. انسان بیاد نگاه کنه ببینه یکی حال گریه داره، اینم هی خودشو بزنه به گریه، خب گریت نمیاد، نه یا چه زور میزنی بابا. یا اینکه انسان ببینه یه شخصی حال خوشی داره، حال خنده‌ای داره، حال ابتهاجی داره و این خودشو بزنه به اون موقع، این اون قضیه کلاغ میشه که دنبال کبک را افتاد، آخرش یادش هم خودش چجوری راه بود. کلاغ خصوصیات کلاغی داره، کبک خصوصیات کبکی داره، کبوتر شاهین شاهینه، هر کی برای خودش به مقتضای شاکله خودش در حرکت است. مهم همون جنبه ابتهال و انابس، اون نباید از بین بره. اونی که در درون است و اون حالت طلب و خضوع، اون مهمه. حالا گاهی از اوقات خب به صورت ظاهر در میاد، مثل اینکه بعضی ها رفته بودن در مکه، بین افراد من شنیدم مدتی پیش مسئله هم شده بود، دعواشون شده بود، یکی میگفت مکه مقدمه بیت الله، یکی میگفت مدینه مقدمه چون حرم حضرت رسول است و فلان است. حالا اون براش حال خوش تو مدینه دست داده بود، میگفت مدینه بهتره، اون تو مکه دست داده بود، میگفت مکه بهتره. نه بابا جان، اینا همه نظر بر آینه وجود خود میکنند و از آینه وجود خود خارج را قیاس میکنند. از ظن خود خارج را و وقایع خارجی را در ترازوی سنجش میآورند، در حالی که ممکنه برای همین شخص که الان در مکه حال خوش پیدا شده، برای این در 10 سال دیگه در مدینه حال خوش پیدا بشه بهتر از من. و یا بالعکس. لذا هر کسی باید به هوای خودش باشه، به دیگری نباید نگاه. اون اصل و ملاک را باید در وجود خود و در قلب خودش احراز کنه و بعد دیگه هرچه میخواهد بشه بشه. حالا میخواد رفت در کربلا، به جای گریه خندش آمد و بیاد، بره در نجف، به جای خنده برای اون گریه پیدا بشه، خب بیا. چطوری که پیدا میشه؟ برای خیلی ها پیدا میشه، برای خیلی ها پیدا میشه. حساب ها بر اساس نیت و بر اساس واقع دور میزند نه بر اساس ظاهر. در آن سفر اولی که ما به کربلا مشرف شده بودیم بعد از 24 سال خدا توفیق داد، چند سال پیش بود دیگه، 4 سال پیش بود، خب چون تازه راه کربلا باز شده بود و افراد می آمدن، خب با یک طبعا تصوراتی، با یک تخیلاتی، با یک مطالب از پیش تصور شده ای می آمدن، خب دوچاره بود حال و هوا قرار می گرفتن. در بعضی از اوقات خب طبعا یک اعمال و کارهایی از اونها سر می زد که مورد تحسین اطرافیان هم نبود، اونطوری که برای ما تعریف می کردن. همون مأمورین می گفتن خیلی از اینها لباسشون رو در می آرن چهار پا به صورت نمیدونم چی میان، صدای بعضی از حیوانات در می آرن چی کار می کنن، اینطوری این چیه، خب یا زیارت بخون. خیلی خوشایند نبود این مسئله. بعد می آمدن آقایی ما بودیم در اونجا، این حرم رو می داشتن رو سرش، فقط مونده بود سقف نیاد پایین دیگه. واقعا چه می کرد اینا؟ می آمدن به ما می گفتن آقایی این چه وضعیه، آقایی این چه کاری اینا می کنن، شما به اینا بود ما باید دست ما برد. اینا می دیدن ما می آیم همینطور نماز میخونیم، طواف میکنیم، نماز میخونیم، میریم زیارت میکنیم، میریم کناری میگیریم میشینیم، نه سری، نه صدایی، نه دادی، نه دیداری. خیلی تعجب میکردن، میگفتن این اولین گروهیه که ما تا به حال اینطور دیدیم، تا به حال همچین چیزی نیست. گفتیم نه خب بالاخره حالات فرق میکنه و حالات چیزی. بعد خود اونها میگفتن که نه اینجور نیست، میگو همینی که این کارو میکنه فلان میکنه، صبح میریم برای نماز صبح بیدارش میکنیم بیدار نمیشه. وقتی اینا خودشون همین مأمورین و همین وصیا به ما میگفتن اون کار دیشب چیه، این نماز قضا شدن امروز چیه، التفات میکنید اینها چیزهایی است که در میان عوام رواج داره، ما که نباید تقلید کنیم از اونها. انسان باید توجه خود را داشته باشد، اون توجه گاهی موجب رقت و اون رقت به صورت وکاق ظاهر میشه، گاهی از اوقات اون حال توجه به صورت بشاشیت و ابتهاج ظاهر میشه و هر دو یکیست. چرا هر دو یکیست؟ چون تصنع در اینجا نیست، گول زدن و هنر پیشگی در آوردن در اینجا نیست، مجاز در اینجا نیست، واقعه، حالا واقع یا به اون صورت یا به این صورت تفاوتی نمید. این منظور امام سجاد علیه السلام است در ناله و ابتهال وجود تو، نه این که در گریه کردن، معنای گریه کردن و داد کشیدن نیست، یعنی اون خواست باطن و تذلل و عبودیت و ذلتی که بنده در قبال مولای خودش در مقام تقاضا احساس میکنه، این مقصود امام سجاده. این حالت حالت میمون و مبارکی است که در هر جا همراه و همنشین ما بنده باشد قرین با نزول فیض است. هر وقت عصر باشه، شب باشه، نصف شب، صبح، ظهر، فرق نمی‌کنه، هر وقت این حالت عوض شد، تو خیابون داریم راه میریم یه دفعه این حالت عوض میشه به یه حالت دیگه، قطع میشه. دوباره 10 قدم دیگه میریم، دوباره یه همچین حال پیدا میشه، دوباره میاد، سیم وصل میشه، دوباره یه رو دیگه قطع میشه، یه برخورد پیدا میشه، قطع میشه، وصل میشه. تا کی؟ تا وقتی که دیگه این حال ملکه بشه. این رو میگن مراقبه. مراقبه یعنی انسان اون حال تذلل و حال نیاز را همیشه با خودش داشته باشه. وقتی که با مردم برخورد میکند با اون حال برخورد کنه، نه طلب کارانه. عبودیت خود را همونطوری که عرض کردیم برای خدا نگه دارد و با اون جنبه عبودیت با افراد برخورد کند، نه با جنبه کثرت، نه با جنبه خلاصه انانیت اونطور برخورد نکنه، که اونطور برخورد کردن در هر مرحله‌ای که هست و در هر مقامی که هست، در اون مقام و در همون مرحله انقطاع فیضه. خب فقره دیگر، و رضا به قضائک، راضی بودن به قضای تو، راضی بودن به اون چی که تو برای ما تقدیر میکنی. پس معنای فلحف الاجوده رو تا اندازه به عقل ناقص خودمون فهمیدیم که انسان وقتی که میخواد به جود پروردگار مراجعه بکنه باید با حال ابتهال و تذلل باشه، نه سرکشی و گردن کشی. یکی از شاگردان مرحوم آقای حداد که در ارتباط با ایشون خود خیلی مورد لطف ایشون قرار گرفته بود اینا، ولی من همون موقع که ایشون را می دیدم با اون سن کمی که داشتم این حال او را نسبت به آقای حداد نمی پذیرفتم. حالتش حالت طلبکارانه بود. حالتش حالت باید بدی بود. حتی گاهی از اوقات مطلب یه قدری مشکل هم میشد، حتی تهدید هم ایشون میکرد. باید به فلان درخواست ما شما جامعه عمل بپوشانید و الا من چه میکنم، فلان مطلب را افشا میکنم. افشا یک همچین حالتی داشت، من نمیپسندیدم و 2-3 مرتبه من بهش گفتم که این حالت شما غلطه. شاگرد در قبال استاد نباید یک همچین حالتی داشته باشه. این حالت اون خلاصه خیلی به حرف ما توجه نمی کرد. ولی همون موقع وقتی که من به مرحوم آقا نگاه می کردم و کیفیت ارتباط مرحوم آقا با ایشون، کیفیت نشستن با ایشون، کیفیت حرف زدنشون با ایشون، وقتی نگاه میکردم میدیدم ایشون از اون مجرا و ممشا هیچ تخطی نمیکنه. و اینم امتحان کردم، سنم کم بود ولی الان همه یادم، تمام اون قضايا مثل یک آینه در جلوی ما قرار داره و همه اونها یادم، در فلان قضیه چطور، در فلان قضیه چطور، مسائلی اتفاق می افتاد که ایشون مصمم می شدن برای یه عملی رو انجام بدن. همین که یه اشاره از طرف آقای حداد رضوان الله علیه می شد مثل یک آتشی که روی خاک، آبی که روی آتش بریزن، یه دفعه اصلا انگار نه انگار چیزی وجود داره. خب اگر شخصی به اینجا برسه، خب چه میشه قضیه؟ خویی میشه، آیاز کنم گسته، اونم میشه فرد مطرود و دورباش زده شده و کنار گذاشته شده و از نعمت و رحمت حق محروم مانده. اون میشه اونطور، اون میشه اینطور دیگه. و بین ما متوسطات الان هم هستن کسانی که در همون موقع بودن، اونها هم بر طبق حالشون در همون موقع الان هم به همون کیفیت الان هم همونن، در همون مرتبه هستن، هر کی به مقتضای خودش. خب وقتی که اون نگاه کنه، و اصلا مسئله نگاه کردن نیست که اون نگاه کنه به این بعد بهش میده، نه، همین که او خود را به این حال در میاره خودش میگیره. مرحوم آقا میفرمودن مسئله یک ارتباط اتوماتیکه. یعنی وقتی یه شخصی حالش را نسبت به استاد و نسبت به مقام ولایت اونها را تصحیح کند، خودش میگیره. و اگر نه نمیگیره، نمیگیره. مرحوم آقا میفرمودن میان پیش ما میگن آقا ما خدمت شما ارادت داریم، هرچه امر بفرمایید گوش میدیم. من میدونم این بیرون در داره سیگار میکشه و من سیگار را حرام میدانم، بعد بلند میشه میاد اینجا دو زانو جلو ما میشینه، میگه احمق خیال میکنم من نمیدونم تو پشت در سیگار میکشی. بهشون میگه خیال میکنم نه ما نمیفهمیم. میگیم سیگار حرام است، میره پشت در میکشه، بعد در میزنه، در میگه سلام علیکم برادر، داریم قربانتان بگردیم، فدایتون باشه. میخوام که ما نمیفهم. ایشان میفرمودن اگر شخصی در اون طرف دنیا یک نیت بکنن، در همون موقع اون از اینجا ارتباط برقرار میکنه. عبارت ایشون بود دیگه، به ما دیگه دروغ نمیگیم انشاءالله. یه نیت در اون طرف دنیا بکنه، ایشون میفهمونه اینجا زنگ میزنه، زنگ خودکار کوک کرده، ساعت رو کوک میکنی، این شبا که دارد بکنی نکنی از سحری میمونی، حالا شبای دیگه خاموشش میکنیم، یکی میزنیم روش بگیم حالا خیلی وقت، اما این شبا نه دیگه. درست زنگ میزنه، زنگ سر وقت، یک ثانیه هم نه، همون وقته که شما ساعت رو کوک کردید، این عقربه که میرسه به اونجا شروع میکنه زنگ زدن. ایشو میفرمودن یه نفر یه نیت بکنه اینجا زنگ میزنه، هیچ برو برگرد هم نده. حالا چی رو میخواییم قایم کنیم؟ چی رو میخواییم مخفی کنیم؟ چی رو میخواییم پنهان کنیم؟ چی رو میخواییم پنهان کنیم؟ حضرت میفرماید و رضا به قضائک، راضی بودن به قضای تو. این رضا به قضائک یک کتاب میخواد، بعد اونم نه این که من بی سواد که تو پله اول گیر کردم از بعد حادثه شما به ما مبتلا شدیم، نه، اینا امثال افرادی که بیان بگن این مسئله رضا به قضائه که هممون گرفتار این مطلب. چطور میشه انسان به قضای الهی راضی باشه؟ چطور میشه؟ چه انگیزهی در وجود انسان پیدا میشه که انسان به قضای الهی راضی بشه، به اون چی که خدا براش مقدر کرده راضی بشه، به اون چی که خدا براش میخواد راضی باشه؟ چه تغییر و تحولاتی باید این درون پیدا بشه تا انسان به اینجا برسه. خیلی مسئله مشکله ها. بله ما راضی به قضای الهی هستیم، راضی به قضای. بله الان که خوب بله هستیم، ولی خب همه جا در هر حالی راضی بودن به قضای الهی نه به این معناست که انسان بیاد با دست خودش کارهایی رو انجام بده و وقتی که تو چا افتاد بگه خب حالا راضی است. بعضی اینطور تصور می‌کنن، خب دیگه خدا برای ما خواسته، خب دیگه خدا برای ما اینطور خواسته، خب دیگه خدا خواسته که ما در این مزیقه قرار بگیریم، خب خدا برای ما خواسته که فلان نسبت به ما این نظر رو داشته باشه. نه، خودت چقدر این قضیه مقصری. میگن تقدیر اینطور بوده، تقدیر رو ما خودمون میسازیم. کدام رضایت به قضای الهی مورد امضای امام سجاده؟ همینطوری بگیریم بشینیم و بگیم که تقدیر خدا شما راضی هستیم؟ اگر رضایت هست به قضای الهی، به کدام قضا و به کدام تقدیر است؟ رسول خدا می فرماید چند دسته هستند که نباید از تقدیر الهی خود را ملامت کنند. یکی اون کسی که کنار دیوار خرابی نشسته و امکان فرو افتادن این دیوار وجود داره. خب بلند شو برو کنار بشین. میگه نه حالا اینجا میشینی، اگر هم افتاد رو سرمون خب افتاد دیگه، خدا خواسته خب بیشمون هم بیفته. تو تنبل نرو به سایه و سایه خودش میاد. بگیمش اگر دیوار بر سر او افتاد و او مرد، تقاضای اجر از ما نداشته باشه که اینجا خبری نیست. تازه باید حساب پس بده چرا بلند نشدی رفت کنار. این نباید ملامت کند الا خودش را. دوم، اون کسی که نشسته در منزل هیچ کار انجام نمیده و تصور دارد که براش روزی بیاد. خب اگر از گرسنگی مرد که مرد، شوره کار کنیم. دیگر فردی است که به مرضی مبتلا شده و به حکیم و طبیب مراجعه نمی کنه و از داروها و عواقبی که خداوند قرار داده استفاده نمی کنه، منتظری که ما شفاش بدیم، ما شفا نمیدیم. و همینطور در روایات دیگه مطالبی دیگه از راجب ازدواج از راجب کار از راجب مسائل دیگه هم هست. انسان همینطور بگیره بنشینه و هر کاری دلش میخواد انجام بده و خودسرانه دست به هر عملی بزنه بدون مشورت با این و آن و بدون این که فکرشو به کار بندازه، بدون این که صلاح و مصلحت دیگران را مد نظر قرار بگیره و بعد که به یه بدبختی میفته خدا خواسته. نه خدا نخواسته، خودت خواسته. کی گفته خدا خواسته؟ کی گفته خدا نه خیر خدا نخواسته؟ خدا نخواسته و تو سر دم میزنه و همینجا در جا خلاصه به هر بریه هم مبتلات میکنه. چی خدا خواسته؟ آدم بیاد از روی هوا و بیبندوباری و لاعباری هر کاری دلش میخواد انجام میده و وقتی که عواقب این قضیه دامنش را میگیرد اون وقت بیاد بگه خدا خواسته برای ما. نه، چی گفته خدا خواسته؟ اگر شما آمدی طبق موازین عمل کردی، آنگاه نتیجه‌ای که بر این مترتب است اون را میتونی بگی خدا خواسته. امیرالمؤمنین که آمد به جنگ به معاویه رفت و بعد به اونجا منتهی شد، حالا میتونه بگه خدا برای ما این شکست رو خواسته. خدا خواسته که ما به نتیجه نرسیم. این رو میتونه الان بزنه، خیلی با سرفرازی و خیلی با روی باز و بدون هیچ گونه تأمل و بدون هیچ گونه مزیقه، چون به تکلیفش عمل کرده طبقا بر اون چه که تشخیص داده آمده، جامعه عمل پوشانده، ولی مطلب جور دیگری از کار در آمده. اینجا میگوییم تقدیم. رسول خدا آمد 23 سال با مردم صحبت کرد، رسالت خودش را ابلاغ کرد، در بدری کشید، جنگ ها، زخم ها، زخم زبان ها، ناراحتی ها، مرارت ها، نفاق ها، نفاق های داخلی، نفاق ها در داخل منزلش، از ایالات خودش بر علیه خودش توطئه، تمام اینها انجام داد. بعد از دنیا رفت و حکومت به امیرالمؤمنین نرسید. اینو میتونه بگه تقدیر بوده، من کارو انجام داده، درست. اما حالا ابوبکر و عمر بیان بگن تقدیر خدا بوده برای این که ما به خلافت برسیم، نه خیلی هم چیزی نبوده. خرامینی دو شقه شد، نسبت به او تقدیر، نسبت به این غیر تقدیر. خواست خدا بوده بریم ما در خانه فاطمه را آتش بزنیم، او را بین در و دیوار با لگد چنان بزنیم که فرزندی سخت بشه و بعدم از دنیا بره. خواست خدا بوده؟ نه خیر، هیچ خواست خدا نبوده. و یا خواست خدا بوده اگر بگن چرا این کار کردی، میگه من آمدم دم در اقلا اینا خجالت بکشن، بگن دختر پیغمبر آمد دم در، و دیگه یه مرد عرب خجالت بکشه با یه زن طرف نباشه، درست. اما اینا خجالت نکشیدن، اون میشه تقدیر، اون میشه رضای به قضایک. پس بنابراین مسئله اینطور نیست که ما هر کاری درمون میخواد بکنیم. بله، اون چرا که تکلیف است و اون چرا که خدا گفته انجام دادیم و بعد مطلب به این قسم شد، این میشه رضا. یا این که نه، انجام ندادیم. راجع به این مسئله انشاءالله دیگه برای جلسه بعد. نال من هم این شب قدیم مساعد نبود و قصد آمدن هم راستش نداشتیم، ولی بعد دیگه نمیدونیم این کاری که ما رو قول داد آمدیم پای دیگه علا کلها انشاءالله تتمش یا خدا رو هم توفیق بده برای مجد سبت. اللهم صلی اللهم صلی اللهم